أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر نماز رو انسان با نیتی شروع می کند که باید هم با یک نیت خاصی شروع کنه، نمی تونه شروع کنه بعد نیت کنه که حالا فلان نماز باشه، ادا باشه، قضا باشه، صبح باشه، مغرب باشه، عشا باشه، اینطوری نیست. باید با نیت خاصی شروع کنه. همینطور نسبت به نمازهای مستحب باید نیت نماز خاصی رو بکنه. البته ما یه نماز مستحب مطلق هم داریم، یعنی کسی همینجوری بدون هیچ گونه نیتی در مورد این که این چه نمازیه بخواد یه دو رکعت نماز بخونه، خوندن یه دو رکعت نماز مستحبه. بهش فقها ها میگن نافله مبتدعه. این مستحبه، ولی اگه باز به نیت نافله مستحب و مبتدعه شروع کرد، تغییر نیت از این نماز به هیچ نماز دیگری چه واجب چه مستحب جایز نیست. این قاعده چند جا استثناء داره که دیروز یک موردش رو شمردیم، گفتیم در نمازی که ترتیب داره به این، یعنی ظهر است یا مغرب و عشا، اگر سهوًا نماز دوم رو زودتر شروع کرد، وسط نماز متذکر شد، باید برگردونه نیت رو به نماز قبلی و ادامه بده که دیروز عرض کردیم. اینجا جاییه که نه تنها جایز بلکه واجب از تغییر دادن نیت. اما عکس مسئله اگه باشه، اونجا تغییر نیت ممکن نیست و اگر این کار رو بکنه هم نماز اولش باطل هم نماز دوم. مثلا فرض کنید این شخص فکر میکرده وضو نداره، نماز ظهرش رو خونده، بعد پایان نماز ظهر متذکر میشه که من مثل این که وضو نداشتم. اگر اطمینان کنه که وضو نداره، باید بره وضو بگیره بیاد نماز ظهر رو شروع کنه، از اول بخونه. میره وضو میگیره میاد تو نماز ظهر، یادش میفته که نماز ظهر رو خونده بود، با وضو خونده بود، وضو داشت، اشتباه کرده بود. اینجا مجاز نیست از این نماز ظهر به نماز عصر بره. یا حالا که من شروع کردم پس ادامهش رو به نیت نماز عصر داشته باشم، این کار جایز نیست. بلکه اگر احتمال یه خللی اشتباهی در نماز اول میدهند، نماز دوم رو میتونه به نیت احتیاط ادامه بده. اما اگه اطمینان داری که نماز اولی صحیحه، ادامه دادن این نماز هم مشروع نیست. رها میکنه اینجا و میره نماز عصرش رو میخونه. این تتمه مسئله دیروز. اما جاهای دیگری که تغییر نیت جایزه کجاست؟ یکی از اون موارد جایی که شخص نماز ادا شروع میکنه به خوندن، یادش میفته که نماز قضا داره. در صورتی که وقت داشته باشه برای هر دوتا نماز، هم نماز ادا هم نماز قضا، می تواند نیت خودش رو برگردونه به نماز قضا و بقیه نماز رو به این نیت بخواند، مجدد از ابتدا نماز ادا شروع کنه. مثلا شما یه روز نماز صبحتون قضا میشه، نماز ظهر رو شروع میکنید، وسطای نماز ظهر، البته قبل از اینکه به رکعت سوم برید، مثلا تو قنوت نماز ظهرتون یادتون میفته که نماز صبحتون قضا شده، در اینجا میتوانید نیت خود رو برگردونید به نماز صبح و تمام کنید به نیت نماز صبح قضا، بعد نماز ظهرتون رو آغاز بکنید. حمد و سوره ای هم که در این نماز فعلی که بهش اشاره کردیم خوندید به صورت آهسته، مانعی نداره این حمد و سوره در اینجا اگه آهسته هم خونده شده ضرری به اون نماز صبحتون نمیزنه. همینطور ممکنه یادتون بیفته که 2 سال پیش یه نماز قضا گردنتون بوده، الان میتونی به نیت این نماز قضا برگردونی نیت رو، اول اون نماز قضا رو بخونید بعد نیت نماز ادا بکنید و نماز ادا رو شروع کنید. البته این در فرضیه که وقت باقی باشه، ولی اگه آخر وقت نماز ادا هست که شما اگر این کار رو بکنید تمام نماز ادا یا بخشی از او میره خارج از وقت، این کار جایز نیست. اما اگر وقت باقی هست این کار جایز هست. این مورد بعدی نسبت به اونجایی که نیت از یه نماز به نماز دیگه برمیگردونه. مورد دیگری مشابه این هست و او اینه که شما دارید نماز قضا میخونید، یادتون میفته که پیش از این نماز قضا یه نماز قضای دیگری از شما فوت شده بود، یه نماز قضای دیگری قبل از او از شما فوت شده. شما مثلا دارید به نیت نماز قضای مثلا ظهر دیروز الان نماز میخونی 4 رکعت، یادتون میفته که نماز صبحش هم قضا شده بود، مثلا وضوع شما اشکالی داشت، چیزی به اعضای بدن شما چسبیده بود که واقعا مانع وضوع بود و شما هم نماز صبح با این وضوع گرفتین هم نماز ظهر و عصر. شما اول یادتون نبودید به نیت نماز ظهر و عصر بعد از برطرف کردن اون مانع و وضوع جدید گرفتن نماز ظهر و عصر رو شروع میکنید، یادتون میفته که نماز صبح هم همین مانع بوده. اینجا باز شما میتونید نیت رو به نماز صبح برگردونید به نماز قبلی که قضا شده و نماز رو به پایان ببرید. تذکری که در اینجا هست اینه که باید محل برگردوندن نیت نگذشته باشه، اگه محلش گذشته باشه دیگه این کار جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. چه عواملی میتواند در تربیت نفس ما، در اصلاح نفس ما یا اصلاح کسانی که ما به نحوی موظفیم در اونها اثر اصلاحی بگذاریم و اونها رو در راه خدا حرکت بدیم، چه عواملی میتونه ما رو در این جهت کمک بده و مدد بده؟ انسان ضعیفه و باید کمک بگیره از چیزهایی که خدای متعال در اختیارش قرار داده، از اونها خودش رو تقویت بکنه. یکی از اون عواملی که میتواند تقویت بکنه انسان رو و خیلی در اصلاح نفس مؤثره، به قدری اثرش زیاده که در بعضی از روایات حتی لسان روایت این گونه است که اگه شما اینو کنار بگذاری تقریبا نفس اصلاح نمیشه، اون مسئله خوف از خداست. خوف، خوف از خدا اصلاح میکند انسان رو به صورت جدی. در روایت داره از امام صادق علیه السلام که ان المؤمن بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دو تا خوف به سر میبره، یکی خوف نسبت به گذشته، یه خوف نسبت به آینده. خوف نسبت به گذشته اینه که اون گناه یا گناهانی که از او سر زده، خدا با او سرانجام چه معامله ای میکن، چه معامله ای میکن. و دوم خوف از این که در آینده او عاقبت به خیر میشه یا نمیشه. به تعبیر بعضی از روایات، لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته، مؤمن دائم از این نکته نگرانه که شاید حسن عاقبت پیدا نکنه. وضعیت کنونی من دلیل قطعی بر پایان کار من نیست، نه مال من، مال هیچ کس دیگه. لذا تو روایات ما نهی شدیم از قضاوت قطعی در مورد جایگاه افراد در آخرت قبل از اینکه اونا بمیرن. برای اون باید صبر کنی، اون ببینی با چه حالتی از دنیا میره. تا قبل از اون انسان احتمال هر نوع انقلابی تغییری درش وجود داره، این احتمال میره. بدترین آدم ها به بالاترین درجات رسیدن و باز هم میرسن یه تعدادشون، که دیروز مثال زهیر رو گفتیم و نمونه های از این قبیل مکررن در طول تاریخ. و از اون طرف بعضی ها در یک رتبه از صلاح و تقوا بودند ولی عاقبتشون عاقبت سوئی شده، از دست دادن و مردن. فداکاری جدی کرد در راه امیرالمومنین علیه السلام و در دفاع از امیرالمومنین زبیر، خیلی جدی تو اون درگیری های در جریان سقیفه و بعد از سقیفه، از جمله کسانی که حتی شمشیر کشید و به مبارزه مسلحانه روی آورد، ولی خیلی زود البته مبارزه او بیفایده شد چون شمشیرش تو همون لحظات اول شکست و دیگه نمیتونست ادامه بده. ولی دفاع خیلی جدی از امیرالمومنین کرد. تو بعضی از جنگ ها کنار رسول خدا وقتی میشمرن آدمایی که باقی موندن در کنار افرادی که اونا جنگ رو وقتی دیدن خیلی بحرانی شده پا به فرار گذاشتن، میبینید چون نام زبیر وجود داره. ولی خب عاقبتش عاقبت سوئی شد دیگه. خون چندین هزار مسلمانی که ریخته شد گردن او و طلحه بود، گردن او و طلحه. طلحه از اول آدم خراب و منحرفی بود، طلحه این چنین بود، اما زبیر اینطوری نبود. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام درباره زبیر اینه که زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی که پسرش به دنیا نیامده بود. پسرش که به دنیا اومد، علاقه او به فرزندش یه جوری شد که به سمت او کشیده شد، سمت او کشیده شد و رسید کارش به جای فوق العاده خطرناک. سابقه افراد دلیل بر این نیست که حتما در آینده چگونه میشه. مواردی بوده و من میشناسم مواردی که آدمایی که خیلی همچین پاک و مطهر بودن تا جایی که ما میدونستیم، ولی یه دفعه اصلا مبتلا به ارتداد شده شخص، یعنی منکر پیغمبر و معاد و قرآن و ائمه و همه چی بشه کنار. بوده موارد. البته اینا تا قبل از اینکه بمیرن هم باز ممکنه تغییر مجدد بکنن. تو بعضی از روایات داریم که بعضی از مؤمنین یه برهه از عمرشون مرتد میشن. این معنیش نیست که این کار حالا خیلی مهم نیست، نه خیلی مهمه، میخوان بگن اگر کسی مرتد شد الزاماً اینجوری نیست که عاقبت به شر بشه، ممکنه توبه کنه. احکام فقهی که در مورد او هست بحث دیگریه که من نمیخوام الان وارد بشه. حسن عاقبت یه چیزیست که خیلی باید آدم نسبت بهش نگران بشه. لا یزال المؤمن یخاف من سوء عاقبته. مؤمن دائم از این جد نگرانه که نکنه اینی که خدا بهش داده ازش بگیر. در روایت بسیار معتبریه که شب هنگام بود، شبی بود که باید پیغمبر خدا در حجره جناب ام سلمه به سر می بردن. نیمه های شب ام سلمه میبینه پیغمبر خدا نیستن، میگه من حساس شدم که پیغمبر کجا رفتن. تو همون تاریکی، حالا برق و این چیزا هم که نیست، تو همون تاریکی شروع کردم جستجو کردن. یه گوشه ای دیدم پیغمبر خدا مشغول نمازه و در حال قنوت. چهار تا دعا رو از درگاه خدای متعال عرضه میکنه و شدیدن هم داره گریه میکنه در هنگام عرض این حاجت به درگاه خدا. رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا ابدا ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. این چهارت دعا رو میکرد پیغمبر خدا و عشق میره. معناش چیه؟ خدایا اون نعمتهای خوبی که تو به من دادی از من مگیر. لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا. این که خدا داده دلیل بری نیست که ادامه دارم هست. یه حرفی میزنن بعضی از فیلسوفان، حرف نامربوطیه، میگن اگه خدا چیزی به کسی بده محال دیگه بتونه بگیره، اگه داده داده. خود این حرف از حرفای نامربوط و نادرسته. نه، اعطاء خدا ممکنه این لحظه باشه، لحظه بعد این عطا ادامه پیدا نکنه. افاضه خدا آنن فآننه، لحظه به لحظه خدا میده. ممکن این تا این لحظه داده لحظه بعد بگیره ازش، ممکنه. رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا. خدای اون نعمت های خوبی که تا این لحظه به من دادی از من سلب نکن، ولو به خاطر ناشکری که من دارم، ولی از من اون نعمت ها رو دریغ مدار. ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. اگر از یه امر بدی و ناپسندی منو نجات دادی مجددا منو مبتلا به اون نکن. و سوم مرا مورد شماتت هیچ دشمن و هیچ حسودی قرار مده. ولا تشمت بی عدوان ولا حاسدن ابدا. چاره من دعام ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. به اندازه یک چشم هم زدن منو به خودم واگذار مکن. این دعاها رو میخوند، اشک میریخت پیغمبر خدا. ام سلمه میگه من خودم منقلب شدم، صبر کردم، نماز حضرت تمام شد، حضرت فارغ شدن، گفتم که خدا که شما رو تضمین کرده دیگه، شما نگران چی هستین؟ خدا شما رو تضمین کرد، شما چرا اینجوری ملتهب و مضطربید؟ حضرت فرمود نه اینجوری فکر نکن. برادرم یوسف یونس ابن متا، اون پیغمبر بزرگ خدا که گرفتار ماهی دریا شد، فرمود برادرم یونس ابن متا رو خدا برای لحظات اون رو، یه لحظه او رو به خودش واگذار کرد، اون بلایا سرش اومد. خدا اگر رها کنه کار خراب میشه، کار خراب میشه. اساسا قلب رو قلب میگن، سم انما سمی القلب و قلبا لشدت تقلبه. دل انسان ها از بس گرفتار تحول هست، به همین دلیل بهش میگن قلب. قلب اصلا یعنی چرخوندن، برگردوندن. توجه کردیم؟ تبدیل شراب به سرکه رو فقها ها اسمی گفتن انقلاب. انقلاب یعنی همین برگردوندن، چرخوندن. از بس این دل ما در حال چرخش و دیگرگونیه، اسمش گذاشتن قلب. اصلا یعنی کلن دیگرگونیست. قلب خود لغتش معنیش دیگرگونیه، یعنی خود مصدر رو گذاشتن روی همچین جایی که این مقدار خودش دیگرگون پذیره. تو بعضی روایات داریم اگر دست راست کسی نشسته بودی، بلند شدی دست چپش نشستی، دیدی این یه حرفای دیگه میزنه، یه رفتارهای دیگه میکنه، خیلی تعجب نکن. یعنی به سرعت میشه انسانها تغییر پیدا کن. شدت تقلب داره. اگر کسی این نکته رو خوب بداند، وقت نسبت به این مورد او خیلی نگران میشه، چون ممکنه خدا تو این تقلبات، تو این دگرگونی ها او رو یه دفعه رهاش کنه. و این مسئله در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هشدار بیشتری دادن که این اتفاق بیشتر میفته. لذا تو دعاهایی که به ما توصیه کردن در عصر غیبت خونده بشود، در دوره غیبت، دعا برای ثبات ایمانه، برای ثبات قلب در مسیر خداست. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینو نه اینکه من به لغلغه لسان بگم حواسم نباشه. تو روایت داریم که خدا دعای کسی که به صورت غافلانه و در حال بی‌توجهی دعا میکنه، اون دعا رو تضمین نداره خدا اجابت کنه. اون دعا بنابر اجابت شدنش نیست. ممکنه خدا این کارو بکنه، ولی بنابر این نیست. این دعا رو که اسمش گذاشتن دعای غریق، یعنی آدمی که داره غرق میشه این دعا رو بخونه. این اشاره است به این که اصل و اساس چیه؟ هلاکت معنویه، قلبها گرفتار خیلی تقلب میشه، یعنی تغییر میشه در دوره غیبت امام زمان علیه السلام. توی ممکنه توی دوره این شدت پیدا میکنه، کما اینکه تو روایات آمده این مسئله نسبت به عقاید حق به تردید میفتن آدم ها. تو بعضی روایات داریم حتی ظهور اتفاق نمیفته، مگر اینکه اکثر اونایی که به امامت اون حضرت معتقدن از امامت اون حضرت یه جوری اعتقادشون برمیگرد. تو بعضی روایات که اصلا این اکثر رو یه جوری تفسیر کردن که انگار اونایی که باقی مونه خیلی اندکن، خیلی اندکن. امام ششم حضرت صادق علیه السلام مشابهت قرار دادن بین اونایی که در عصر غیبت فرزندش امام دوازدهم صلوات الله علیه بر ایمان باقی مونن با کسانی که در جریان دعوت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بر دعوتشون ثابت بودن در اون زمان طولانی دوره دعوت حضرت نوح، 950 سال. نوح تو پرانتز بگم، بعضیا حرف نامربوط میذارم، میگن نوح اسم یه سلسله پیغمبرانه، مثل فرعون که اسم یه سلسله ای از پادشاهان بوده، نوح اسم یه سلسله از پیغمبرانه. بعد آسمون رو به ریسمون بافتن واسه این که اثبات کنن، نظرشون هم اینه که میخوام بگن حضرت نوح عمر طولانی، یه نفر نبوده که عمر طولانی داشته، یه سلسله بودن 950 سال طول کشته دعوتشون. همه اینا برای معاندت و ضدیت با امام عصر علیه السلامه که بگن عمر طولانی اینطوری ممکن نیست. بعد بندگان خدا از بس حواسشون هم پرته به آیه 950 سال اشاره میکنن، ولی این که اونجا خدا ضمیر را همش مفرد به کار برده، فلبث فی قومه الف سنه الا 50 عاما. حضرت نوح تو قومش، اگر یک گروه بودن میفرمون فی قوم هم، درسته؟ لبثم خدا نمیگفت، مفرد نمیگفت، لبثو میگفت، ولی دیگه وقتی میخوان ببافند یه خیلی نگاه نمی کنن که آیا میچسبه نمیچسبه، میگن. و چون متاسفانه در روزگار مام اینجوریه که خیلی از افراد دقتی در بحثای دینی ندارن، عمقی چون ندارن یه چیزی میشنون فقط و بعد تحت تأثیر قرار میگیرن. حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد، حالا بعد از طوفان چقدر زنده بود قرآن بیان نمیکنه. 950 سالش که قطعیه. بعد که نفرین کرد مردم رو، جبرئیل از جانب خدا مأمور شد بهش بگه که هستای خرمایی بکار در بیاد، بعد از او فرج حاصل میشه. اما نگفتن بعد از او به چه مدت زمانی، توجه کردیم نگفتن. و حضرت نوح این کاری کرد، مردم ذوق زده شدن، حتی یعنی مؤمنینی اطراف او، که بعد از که این درخت در بیاد فرج حاصل میشه. درخت خرمام نخل زود بار نمیده، خود طول میکشه. به بار که نشست جبرئیل اومد گفت خسته های اینا رو بگیرید بکارید، بعد از او فرج حاصل میشه. تعداد قابل توجهی گفتن این آقا اگر راست میگفت بعدش وفا شده. رفتن بار دوم سوم تا هفت بار باید این خورمه ها رو میکاشتن، حساب شد تا در میامد برای بعدی ها. هی ریزش کردن ریزش کردن ریزش کردن تا جایی که موندن 70 و چند نفر. تو بعضی روایت داره نیفون و سبعون، نیف عدد بین 3 و 9 رو میگن، یعنی 80 تا نبودن. اینا ثابت قدم موندن. بعد از اون داستان طوفان اتفاق افتاد، فرمود که شیعیان ما اینجوری غربال میشن، اینجوری غربال میشن. نسبت به حسن عاقبت باید خیلی نگران بود، ممکنه شرایط یه جوری بشه که حتی اونایی که یه عمر هیئتی بودن، یه عمر سینزن بودن، یه عمر حتی در مسند ارشاد مردم قرار داشتن، ورقشون برگرده و باید خیلی به پیشگاه خدای متعال انسان پناه ببره. خود نگرانی از این مسئله فرد رو اصلاح میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضى. اون گناهی که مؤمن بین دو خوفه، یکی گناهی که قبلا کرده، ممکنه توبه کنه شخص، توبه عقوبت اون گناه رو بر میداره، ولی ممکنه نکبت هایی از او رو بر نداره. توجه کردیم؟ اینطوری نیست که با توبه یقینا همه قبلی از بین بره. اونی که وعده دادن اینه که نسبت به اون گناه ما پروندهتون رو میبندیم، پرونده عقوبت رو میبندیم، اما گناه فقط آثارش عقوبت اخروی نیست، آدم ها رو از یه چیزایی ممکنه محروم بکنه، ممکنه محروم کنه، و اونام معلوم نیست با این توبه ها حتما به دست بیاد. لذا اگه کسی گناه کرده تا آخر عمرش باید نگران اون گناهی قبلیه باش. شاید عقوبت اون گناه، فرض کن من یه بار دل کسی رو نابجا به درد آوردم، ایذا کردم کسی رو، نمازی رو با حالت بی اعتنایی، با اینکه غلط بوده باطل بوده، گفتم ولش کن دیگه همین خوبه، رها کردم وظیفه خودم اونجا، یه دروغی یه نگاه حرامی، ممکنه بعد توبه کرده باشم، اما چه بسا عقوبتش ممکنه و نکبتش این باشه که لحظاتی قبل از مردن ایمان از من سلب بشه و من بدون ایمان بمیرم. این ممکن. گناهی در گذشته و این که چه بسا گناه در آینده مرتکب بشه. و امام علیه السلام فرمود ولا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو جز خوف اصلاح نمی کنه. این از عواملی است که میتونه ما رو کمک بکنه تا نفس خودمون رو یه جوری تربیت کنیم. در تربیت دیگران هم نباید از خوف غافل بود. البته همونطور که عرض کردم روزهای گذشته عوامل متعددی لازمه، ما اگه به بعضیش اشاره میکنیم اثبات شیء نفی ما ادا نیست. عرضم تمام. خب این جریان رو شاید شنیده باشید ولی بد نیست عرض بکنم. قبل از پیروزی انقلاب حرم 3 ساله امام حسین علیه السلام خیلی محقر و کوچیک بود. نمیدونم آقایون بزرگترها مشرف شده بودن اون وقت حرم این بزرگوار یا نه. من مشرف بودم سال 53، مشرف بودم. یه خونه بود تقریبا، شاید مثلا یه خونه حدود 150-200 متری، در چوبی داشت. وارد میشه دو تا پله میخواد میادیم توی حیات کوچیکی که وسطش یه حوضی بود، از اون طرف یه اتاقی بود، دو تا پله میخواد میرفتیم تو اتاق، یه اتاق شاید شبیه همین اینجایی که الان ما هستیم، شاید هم کوچیکتر، یه ذریع خیلی کوچیکی اون وسط بود، شاید یه اتاق 4-5 مثلا. یه سالن هم بود رو به قبله که اونم سالن خیلی بزرگی نبود، واسه نماز مردم اونجا استفاده میکردن، مجموعه همین بود. خیلی هم کم زائر داشت اون وقت این بزرگوار، مگه در ایام زیارتی، معمولا خلوت بود. بعد از انقلاب همت کردن برخی از تجار ایرانی که گویا همه شون هم به رحمت خدا رفتن، خیلی هم زحمت کشیدن و این حرم رو توسعه دادند که خدا به آبروی خود اون بزرگوار با رفع فتنه‌ای که در این منطقه هست و با از بین بردن این بیماری وحشتناکی که الان دنیا رو گرفتار کرده، انشاءالله توفیق زیارت قبر این بیبی و عمه بزرگوارش حضرت زینب کبرا رو نصیب همه ما بگرداند. یکی از آیون مدعاها که الان دیگه سن کهولت رسیده، آسد محمد موسوی، گفت من قبل از انقلاب مشرف بودم و تو حرم زیارت کردم و کنار زری به دیوار تکیه دادم نشستم، خادم اون حرم هم آمد و کنار من نشست، ما با هم یه خودشون گفتگو میکردیم. یه دفعه از در یه زائری آمد، معلوم بود ایرانیه، یه ساکم یا کی مثلا چمدونم همراهش بود و اومد و شروع کرد به زیارت خوندن، از لهجهش معلوم بود آذریه و یه سلامی داد و بعد به زبان آذری شروع کرد به حرف زدن با بی بی. گو همشهریای من، فامیلای من، یه مش هدیه واسه شما فرستادن، به من سفارش کردن که من تحویل شما بدم. بعد در این چمدونش رو باز کرد، پر اسباب بازی بود. اولی رو برداشت رو نشون داد به زری، گفت این رو مثلا پسر داییم فرستاده، گذاشت کنار زری. دومی رو برداشت، گفت اینو مثلا پسرمون فرستاده، اسمش هم می بود. همینجور اینا رو چید کنار زریه. این خادم بغل دست من بود، به من اعتراض کرد، گفت چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا مکان عبادته، مکان زیارته، باید قرآن بیارین، اگه میخواین چیزی بیارین، قرآن، دعا، کتاب دعا، زیارت نامه، این چیزها رو باید بیارید اینجا. شما ایرانی ها که میان اینجا اسباب بازی میارید، این اسباب بازی چه دردی اینجا میخوره؟ شون گفت من در جوابش گفتم آخه رسم ما ایرانی ها با شما مردم شام فرق کن. ما ایرانی ها وقتی که بچه بهانه میگیره، بهانه بابا میگیره، به او اسباب بازی میدیم، با اسباب بازی او رو ساکت میکنیم، اما شما مردم شام سر بریده با همین که روپوش رو از روی طبق بردار، شما تصور کنید یه دختر 3 ساله با سر بریده بابا تا اینجا همیشه میرفت بغل بابا، بابا او رو بغل میکن، اما اینجا کار به عکس شد، این دختر دست بود سر بابا رو برداشت بغل کرد، بابا رو میبوسید، به سینه چسبانید، روی زانو بگذاره، با بابا شروع کنه سخن گفتن و درد دل کردن. من الذی ایتمنی علی صخر ذلی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریده، بابا کدام ظالم رکای گلوی تو را بریده؟ من الذی خبب شیبت که به دماغ، بابا کدام ظالم محاضر تو را با خون سر داغش بگه؟